بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما. صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون درباره آثار شاد کردن دیگرانه که چند اثر داره این شاد کردن. اولین اثرش که داریم میخونیم، فکر میکنم اگه برسیم امروز آخرین بخش از اثر اول هست، شاد کردن خداست و شاد کردن اولیاء خداست، اهل بیت علیه مثلا. یعنی شما هر کس رو شاد بکنید، در درجه اول خدا و اهل بیت رو شاد کردید، بعد اون شخص رو. یعنی شادی به خدا و اهل بیت بیشتر میرسه تا اون شخص. این خوب دقت بکنید. قبلا راجع به صحبت کردیم چرا اینجوری هست. جلسه گذشته راجع به این صحبت کردیم. شما وقتی میخواید، وقتی که یه بچه رو شما خوشحال بکنید، بچه یه حجمی از شادی رو داره، اما پدر مادرش خیلی بیشتر شاد میشن از شادی پدر مادر. کمان که اگه انسان یه بچه رو اذیت بکنه، بچه بیشتر اذیت بشه یا پدر مادرش؟ پدر مادرش. چون اتصال روحی بیشتر هست، اتصال وجودی قوی تر و بالاتر هست. برای این شما وقتی که یه بچه رو شادش میکنید، والدینش بیشتر شاد میشن، و اگر اذیتش بکنه انسان خدای نکرده، پدر مادرش بیشتر اذیت میشن. این یه قاعده است. ما ها چون ظهور خداوندیم و ظهور اهل بیت هستیم، نور اهل بیت در همه انسان ها جریان داره، ما فرزندان حقیقی 14 معصوم هستیم، برای همین شدت اتصال ما با خدا و اهل بیت بی نهایت بیشتر از ارتباط و اتصال ما با خودمون یا با کسای دیگه است. این خیلی مهمه. قبلا هم تو درس ها توضیح دادم، شما وقتی شاد میشی اهل بیت خیلی شاد میشن بیشتر از شما، وقتی غمگین میشید اهل بیت بیشتر از شما غمگین میشن. تو خونه ها هم دقت کرده باشی، اگر مثلا یه فرزند یه غمی داره، پدر مادرش بیشتر از اون غم میخورن. این به خاطر اون ارتباط و اتصال قدرتمندی هستش که از نظر وجودی هست. کمان که هیچ وقت یک بچه نمیتونه پدر مادرش رو بیشتر از پدر مادرش نسبت به خودش دوست داشته باشه. یعنی اون مهرورزی و عشقورزی که یک بچه به پدر مادرش میکنه، همیشه کمتر از مهرورزی و عشقورزی هستش که والدین به بچه دارن. این قاعده یه قاعده وجودیه، این یادتون نره. حالا نسبت به اون قاعده این روایت رو بخونیم راجع به این که اثر شاد کردن یه انسان، یه مسلمون و یه مؤمن چی هستش. به قدری مهمه و فهمش هم خیلی مهمه. یعنی کسی این فهمو داشته باشه، تو سبک زندگیش خیلی دقت میکنه. می فرماید که والله آقا امیر المومنین علیه السلام عذر میخوام آقا امام صادق علیه السلام می فرماید که والله لرسول الله اثر رو به قضاء حاجت المؤمن اذا وصلت الیه من صاحب الحاجه. میگه به خدا قسم، اینو داره میگه برای اینکه تو اینو تو قلبت قرار بدی و اینو منشأ اثر قرار بدی، منشأ یه سبک زندگی قرار بدی. میفهمد به خدا قسم پیغمبر وقتی که شما یک نیاز یک مؤمنی رو برطرف میکنید، بیشتر از خود اون مؤمن که نیازمنده خوشحال میشه. پس خوب دقت کنید، هدف گذاری کجاست؟ هدف گذاری شاد کردن دل رسول خداست. یکی کسی که ارزه داشته باشه پیغمبر رو شاد کنه، اهل بیت رو شاد کنه، که قسم خورد حضرت اگه کسی پیغمبر رو شاد بکنه و یا ما رو، حتما خدا رو شاد کرده. و اساسا کسی که خدا رو شاد بکنه، درس گذشته یادتون نرفته که جلسه گذشته فقط یه عهدی، یک پیمانی بین او و خدا برقرار میشه، یعنی خدا خودش رو بدهکار میدونه به این شخص. کسی که عرضه داره خدا رو شاد بکنه، بعضی عرضه شونی هست فقط خدا رو غمگین کنن، اهل بیت رو غمگین کنن، فرشته ها رو غمگین کنن، خدا رو متاسف بکنن با گناهاشون، با لجبازیاشون، با نافرمانیاشون، فقط حال فرشته ها رو، آسمون رو به هم میزنن. بعضی ها نه، آدم خوش سلیقه‌ای هستن که عرضه دارن خدا رو شاد کنن، عرضه دارن اهل بیت رو شاد بکنن. این خیلی ارزش داره که یک کسی بره به شکار خدا، بره به شکار خانواده آسمانیش و بخواد که خانواده آسمانیش رو شاد کنه. حضرت برای اینکه ما اینو خوب بفهمیم میگه به خدا قسم، شما وقتی که نیاز کسی رو برطرف میکنی، خود پیغمبر بیشتر از خود اون شخص خوشحال میشه. پس حواست باشه که هدف گذاری در خوشحال کردن دیگران این باشه که من رسول خدا رو خوشحال بکنم، من خانواده آسمانیمو خوشحال بکنم. این خیلی قیمت داره. خب اگه کسی همچین عرضه‌ای داشته باشه که اینا رو شاد کرده باشه، یه جایگاه ویژه تو آسمون پیدا میکنه، یه جایگاه ویژه. این خودش یه تجارت بزرگ هستش. من دیدم بعضی از آدما اصلا عرضه‌شون همینه. امروز هم با یکیشون باز روبرو شدیم، این تمام وقت و عمرشو گذاشته که رفع نیاز بکنه از گرفتارا و نیازمندا و دائما اینها رو شاد بکنه، مشکلاتشون رو حل بکنه. امروز اومد به من گفتش که خیلی سنی هم خیلی سن بالایی داشت، گفت دعا کن من توی این کار که رفع نیاز دیگران و شاد کردن دیگران هست، تو این راه شهید بشم. این خیلی آدم بزرگیه که اینجوری فکر میکنه. میگه تو راه غمزدایی شهید بشم، تو این راه. همت آدم ها، قبلا بارها اینو گفتیم، آرزوهای یه آدم، آرمانهای یه آدم، قیمت یه آدم مشخص میکنه. اینکه الان بگن آقا بشین 10 تا آرزوهاتو بنویس، اون آرزوهایی که مینویسی قیمتتو مشخص میکنه. این کارا بکنید، واقعا یه موقعی تو خلوت و تنهایی برید روی کاغذ 10 تا از آرمانهاتونو و آرزوهاتونو بنویسید. اون باطن انجامش بدیم و همین الان هم داری این کار رو میکنی، نسبت به وسعت، نسبت به توانی که الان داری، همین الان هم داری این کار رو انجام میدی. حتی در پوچیک هم توانایی داری، یعنی در حد فقط پدر مادرت، در حد همسر و بچه هات، از این نزدیک ها باید شروع کنه دیگه آدم، نه از دورا. اما همین، عرضه داری پدر مادرت رو شاد کنی، عرضه داری اونا رو بخندونی، عرض داری بچه ها تو اعضای خانواده تو شاد کنی، بخندونی، مسرت بهشون بدی. همین، از همینجا شروع بکنیم. خب همه اعضای خانواده به عشق خدا، به عشق خانواده آسمانی برند به این سمت که یکی از بزرگترین عبادات من که منو به خدا نزدیک میکنه این که فضای خونم رو شاد نگه دارم. همین، فضای خونه خودم رو شاد نگه دارم، عرضه داشته باشم چند تا برای بچه هام شادی بیارم، برای همسرم شادی بیارم، عرضه داشته باشم وقتی تو اتومبیل میشینم یا میریم مسافرت یا تو خونه هستیم با هم بتونم بخندونم بقیه رو، یا چند تا لطیفه خوب بتونم بگم، چند تا حرف قشنگ بتونم بزنم، بقیه رو شاد کنم. همین، ازت چیزی میاد بیرون یا نمیاد. خروجی چیه؟ این قیمت آدم رو مشخص میکن. بعضی آدم ها اینجوری هم خیلی خوش سلیقه، یعنی اصلا خروجیشون شاد کردن دیگرانه، خروجیشون آروم کردن دیگرانه، خروجیشون قدرت دادن به دیگرانه. خیلی مهمه. همینجوری که من دارم حرف میزنم باهاتون به خودتونم فکر بکنید، یعنی تو آینه این کلماتی که ما داریم از اهل بیت میخونید شما خودتون نگاه کنید، ببین شما الان کجای کاری تو زندگی شما عنصر مهربانی، شادی، عنصر غمزدایی تو خونه کیه؟ این خیلی 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 مهمه. اگه وقتی من این سوالو بکنم تو بگی منم تو خونه بیشتر از بقیه بقیه شاد میکنم، اگه از همه بپرسن تو خونه مهربون ترین کس کیه، شما رو اگه معرفی کردن خب خیلی خوبه، بگن مهربون ترین کس، شاد ترین کس، شاد کننده ترین کس کیه، اگه شما رو معرفی کردن که شما بدونید پیش خدا خیلی قیمت دارید، پیش خدا خیلی عزیزی که بلدی شاد کنی دیگران رو. بسیار بسیار مهمه. کسی که عرضه داره بقیه رو شاد کنه دشمن شیطانه. این آدم اصلا دشمن شیطانه، یعنی دکتر نقطه مقابل شیطان قرار میگیره این آدم، که هر کسی که نزدیکش بشه، همسرش، بچه هاش، نمیدونم پدر مادرش، دوستاش، هر وقت نزدیک این آدمن خوبن، آرومن، شادن، بلده بقیه رو حال بده، بلده بقیه قدرت بده. این خیلی مهمه. البته حلال و حرام باید رعایت بشه، ما به هر قیمتی نباید بقیه رو شاد کنیم، مثلا غیبت بکنیم، جوکای زشت بگیم، لطیفه های بد بگیم، لطیفه هایی که توش غیبته یا لطیفه هایی که توش لودگی هست یا بیشخصیتی هست، نه اینجوری نه، یا محرم و نامحرم مرزشون قاطی میشه. این کار فقط برای محارم، دوستاتون محارم، نامحرم نه. یعنی هیچ وقت نگه کسی نگه من میخوام نامحرم رو، اصلا این نه، این که خب اصلا توی سمه، توی شیطانه. این بسیار مهمه که ما اینو بفهمیم که ما اصلا باید هنرم اینه. نمیدونم گفتم اینو یا نه، یه دوست با صفایی تعریف میکرد، میگفتش که اومده بودش حرم امیرالمومنین قبل از اربعین، که اربعین شلوغ میشه، این قبل از اربعین که حرم خلوته، رفته بود میشه امیرالمومنین، گفته بود که آقا چند روزه اینجا اربعین، همه میریزن اینجا، همه گریه ناله اینا دارن، تا نیومدن بذار خودم یه چند تا جوش برات بگم بخندی. تو حرم امیرالمومنین گفت آقا همینا خلوته، بذار من یه چند تا جوش بگم تو یه ذره بخند. این کسی که یه هوس میکنه آدم بزرگیه، میاد تو اصلا چجوری میاد به مغز این که بذار امیرالمومنین، بذار من یه ذره خوشحال کنم، یه چند تا جوک بگم امیرالمومنین خوشحال شه. خیلی تو بیداری این کارا رو میکردن برای پیغمبر، پیغمبر کل میخندید. یه موقع هم که دلش میگرفت میگفت اون برادرمون کجاست که بیاد یه ذره ما رو شاد بکنه. خب کسی الانم میتونه این کارو بکنه، الانم این عرضه رو داره که بتونه یه معصوم رو بخندونه، یه معصوم رو. آره خدا رحمتتونه که از اولیاء خدا رو. این خیلی تو فشار بود، فشار مادی زیادی بود و یه جایی تو تهران مستاجر بود. خلاصه صابخونه وسایلش رو به خاطر مشکل مالی میریزه بیرون یه روزی. ایشون مکرر خدمت آقای امام زمان میرسید. اینو برای من کی تعریف کرد؟ اینو آیت الله مجتهدی برای خود ما تعریف کرد. من زبان مبارک این مرد شنیدم، استادمون، که اینو مرد رو کاملا میشناخت. میگفتش که آقای امام زمان همون لحظه میاد، میپرسه خب حالت چطوره؟ چطوری؟ میگه خب آقا من نمیبینی، حالا اینجوری هم دیگه، خب صابخونه وسایلم ریخته بیرون، اینم اوضاع منه. حضرت میگه که درست میشه، درست. بعد گفته آقا قربونتون برم، شما اهل بیت هر مصیبتی کشیدید غیر مستجری، شما مستجری فقط نکشیدید. او آقا دیگه خیلی خندش گرفته بود. حضرت رد میشه. خلاصه همون روز برای اینم یه بزرگان و علما جمع میشن، یه خونه برای این آدم تهیه میکنن. خب بریم یه قصه خوب براتون بگم، قصه خیلی شیرینی هستش، خیلی هم حرف داره، وقتمون هم کمه، بعید میدونم که بتونیم این قصه رو سرانجام برسونیم. باید مثل قصه‌های تلویزیون و رادیو که برای بچه‌ها تعریف میکنم میگم بقیه‌اش فردا شب. بذار ببینیم مثلا اورسه داریم بتونیم تمومش بکنیم یا نه. خب یه صلوات خط بفرمایید. یه شخصی هست به نام ابن یقطین، این تعریف میکنه این داستانو، میگه که از منشیهای یحیی ابن خالد یک کسی رو فرستادم برای امارت اهواز که بیاد فرمان روای اهواز بشه. این شخص که داره تعریف میکنه همین ابن یقطین از شیعیانه، شیعیان خوب امام صادق علیه السلام هستش. یه مالیات سنگین برای این بنده خدا میبرن، ما تو چند میلیون درهمی که این وقتی بهش میگن اینقدر مالیات باید بدی، میبینه که به خاک سیاه میشینه، تمام اموالش رو که از دست میده هیچی، همه چیش نابود میشه، زندگیش نابود میشه. این بالاخره میمونه که بالاخره چیکار بکنه و از این ورم شنیده بود این آدم یه علاقه ای این حاکم به حاکم اهواز به اهل بیت داره، یه ارادتی داره. خب حکومت سنی ها بوده دیگه، هی میترسیده بالاخره من چیکار کنم، برم بهش بگم؟ اگه بگم این بفهمه من شیعه ام و اهل بیت و دوستام، نکنه خودم هم نابود بکنه، برم نرم چیکار کنم؟ خلاصه میره خدمت امام صادق علیه السلام. به حضرت میگه آقا اینجوری داستان چیکار کنم؟ ببین حضرت یه نامه می نویسه برا این حاکم. چقدر این نامه قشنگه. یه کاغذ کوچیکی بر می داره حضرت، این نامه رو می نویسه براش. بسم الله الرحمن الرحیم، خدا خداوند در پرتو عرش خودش یه سایه ای داره، یعنی سایه عرش. سایه عرش یعنی چی؟ یعنی اونجایی که محل فرمان روایی و اراده خداست. خداوند زیر سایه خودش، زیر سایه عرشش جایی گذاشته برای کیا؟ میگه در آن زیر این سایه کسی نمیره مگر کسی که اندوه برادرش رو برطرف بکنه. متوجه کنید ببین چقدر راه باز میکنه برای زندگی خوب برای ماها، برای شاد زندگی کردن، برای آروم زندگی کردن، برای شاد کردن به اهل آسمون، برای ذخیره کردن شادی برای ابدیتمون. بالاخره عمر ما که انقدر نیستش که پیامبر فرمود 60 سال به بالا هر که زنده است، یعنی متوسط عمر امت من فهمون 60 سال. دیگه واقعا 60 سال به بالا هر که زنده است قاچاقیه دیگه، هر که زنده است. بالاخره ما میریم، این همه جوانتر از ماها رفتن زیر خاک، ما یه زندگی داریم تا قیامت، ده ها هزار سال حالا میاد میره تا قیامت ما. بعد قیامت هم خب باز یه حیات 50,000 ساله قیامتی داریم، بعدم که یه حیات ابدیمون شروع میشه، تازه اول زندگی ما اونجا شروع میشه. ما جاودانه هستیم. یه خدا همیشه تو قرآن داره اینو 80 بار تذکر داده که عمر هر کدوم از شما به اندازه عمر من خداست. یعنی جاودانه ای، تمام شدنی نیستید. اینو توی پس باید فکر خودم باشم. من باید برای حیات جاودانه، شادی، آرامش، لذت، اسباب زندگی تحصیل کنم. من همه قرار نیستم اصلا اینجا زندگی کنم که. پس عاشق خودتون باشید، اما جاودانه عاشق خودتون باشید. واقعا به بلندای جاودانگی به خودتون عشق ببرزید و به همه کسایی که دارید باشون زندگی میکنید و دوستشون دارید اینجوری نگاهشون کنید و اینجوری هم رفتار بکنید. برای اگه کسی میخواد شادی ذخیره کنه برای این همه عمر، شوخی نیست تا بی نهایته. پس باید بجنبه، وقتش کمه. همین وقت دنیایی رو ما داریم برای اینکه بعضی که از الان دارن فقط قصه و گناه و حسرت و عذاب و آتیش و جهنم ذخیره میکنن. نه، من روی سخنم با این افراد نیست، روی سخنم با کسایی است که اصلا جهنم نمیرن، خیال جهنم رفتنم ندارن، فقط میخوام برم بهشت. خب اونجا بهشت هم که میخوای بری، اونجا باید شادی ذخیره داشته باشی، باید برای خودت یه زندگی شاد، آروم، لذت بخش ذخیره داشته باشی. همینجا باید ببری. ببین چی میگه حضرت. میگه زیر اون سایه کسی قرار نمیگیره مگر کسی که اندوه برادرش رو برطرف کنه و یا شخصا یاریش کنه، یعنی خودش شخصا بیفته تو وسط کار بره این آدم رو شاد کنه. یه وقت من میتونم با یه پیام، با یه نامه، با یه شماره، با یه تلفن تماس حل مشکل اندوه یه نفر رو برطرف کنم. یه وقت نه، خودم را میفتم میرم دنبال کار این شخص شخصا، و یا در حق اون نیکی کند، هرچند به اندازه دانه خرمایی باشد. یعنی یه هدیه بهش بده، یه چیزی که نیازش رو برطرف بکنه، یه چیزی که شادش بکنه. خوب دقت کنید معصوم داره چی میگه. میگه حتی به اندازه دانه خرما. بعضیا چقدر سلیقه دارن، مثلا میگه که خب حالا فرض فرمایید که من میدونم مثلا یک شنبه اینجا کلاس دارین، بذار یه جعبه شیرینی بگیرم بدم بچه‌ها، یه جعبه شکلات بگیرم لااقل بچه‌ها رو شاد کنم، بالا بزرگترا، بعضی من بزرگترا رو هم شاد می‌کنم، یه چایی میدم، یه شربتی میدم، یه چیزی میدم. اینجا نه، تو محله خودمون شاد کردن دیگه، خیلی ارزش داره این. حالا بعضیا غذا میدن بالاتر، بعضیا که اصلا خب شادی‌های بالاتر از اینا اصلا کلا سرمایه‌گذاری می‌کنن. حالا می‌فهمید این شخص، حضرت خطاب به این نوشته بود، این شخص، یعنی که نامه رو آورده، برادر توست و سلام، هم یک کلم برادر تو فرستادن پیشت، این نامه است. حضرت چند جهت رو ذکر کرد، چند راه رو برای برطرف کردن غم این معرفی کرد. خوب دقت کنید نامه چقدر قشنگ و کامله. برطرف کردن، در کار افتادن، یاری کردن، هدیه دادن و چیزایی از این قبیل. نامه رو میبنده، مهر میکنه، میده دسته، میگه برو. این شب اونا میره، برمیگرده به شهر خودش، میره اهواز و خلاصه نامه رو شب وقت میگیره و میره، میگه خواهم بیام در خونتون، اجازه میگیره شب بره. میگه کیه؟ میگه من از طرف امام صادق اومدم. تا اسم امام صادق میاد، خوب نگاه کنید، این حاکم پا برهنه میدوه میاد سراغ این آقا، یعنی که افشایینا هم پاش نمی کنه. به احترام اسم معشوقش امام صادق اومده، اصلا وای نویسه
کفش باش بکنه. این پا برهنه دویدن علامت قشنگیه. از اینکه علامت عشق همینه دیگه، آدم کفششو جا بذاره. کفششو جا بذاره. پا برهنه بود. خب تا چشش میفته به این، اول سلام میکنه، حاکم سلام میکنه به این شخص از اون شوقش. این بین دوتا چشم اینو میبوسه، بغلش میکنه، اینو میبوسدش به عشق امام صادق. بعد میگه که سرورم آقام، نحوه حرف زدنشو نگاه کنید، سرورم آقام تو فرستاده سرور منی؟ آقام فرستاده تو رو؟ اونا میگه بله. میگه اگه راست گفته باشی تو جهنم رو خاموش کردی به روی من با این اومدنت، منو نجات دادی از جهنم. میگه دستم همینجوری گرفت برد خونه، نشون سر جای خودش. این احترام رو نگاه کنید، قشنگ نشون سر جای خودش. بعد میگفتش که قشنگ مؤدب خودش نشست در مقابل من، حالا چجوری حرف میزنه، حرف زدنش چقدر قشنگه. میگه که سرورم، به این میگه سرورم، یعنی این فرمان روا به این فرستاده میگه سرورم وقتی مولامو ترک کردی، از پیش مولامو اومدی، حالش چطور بود؟ حالا آقا چطور بود وقتی که تو اومدی؟ میگه بهش گفتم که در خیر و خوبی بود. باز نکنی نحوه حرف زدنشو. میگه الله، هیچی، همین یا الله، نه الله. بعد گفت منم در جوابش گفتم الله. گفت دوباره شروع شد گفت الله. گفت منم گفتم، باز گفت الله. سه بار خدا خدا خدا. عشق رو شما نگاه کنید، حرف زدن رو نگاه کنید، وقتی کسی عاشقه چجوری حرف میزنه. میگه نامه رو دادم بهش، نامه رو خوند و بوسیدش و گذاشت رو چشماش. بعد گفتش که برادر هر دستوری داری بده. چه دستوری میدی؟ چیکار کنم؟ خب ننوشته بود که مشکلش چیه. حضرت فرمود این برادر توست. گفت حالا مشکل چیه؟ دستور بده من انجام بدم. فرمان روای اهواز به این فرستاده میگه برادر دستور بده هر کاری داری من انجام بدم. بعد این میگه که من بهش گفتم که من چند میلیون درهم، درهم پول نقره رو میگن، چند میلیون درهم برای من مامورای شما نوشتن مالیات. که این پرداخت و این باعث ساقط شدن من و نابودی من، من اصلا همچه پولی نمیتونم بپردازم. دستور داد شبانه، خوب دقت کنید، دفتر مالیات رو بیارید. دفتر مالیات رو بردن، اسم اینو حذف کرد، نوش این پرداخت کرد، اینم رسیدش، رسید داد به طرف که دیگه کسی گیر بهش نده که این، اینم از این. خب تموش خیلی کار کرد دیگه، بار اینو برداشت حلش کرد. ولی عشق رو شما نگاه کنید، اون میخواد به تک تک دست توصیه هایی که امام تو نامه کرده عمل کنه. و ببین چیکار کرد؟ گفتش که اون صندوق پولای من و دارایی من رو بیارید. اون صندوق آوردن، سکه های این آقا، پولای این آقا آوردن. گفت همونجا جلو من نصف کرد، نصف داراییش رو بخشید به من. بعد گفت مرکبامو حاضر کنید. مرکبا رو حاضر کردن. گفت بیا این مرکب، این مال من، این مال تو، این مال من، این مال. گفت نصف مرکباش هم داد به من. بعد گفت غلاما رو بیارید. غلاما رو آوردن، نصف غلاما رو هم دادن به. جالب. بعد لباساشو گفت، گفت هرچی لباس دارم بیارید. لباساشو بودن، گفت لباساشو هم نصف کرد، نصف شو داد به من، نصف شو خودش برداشت. بعد که تموم شد ازش سوال کرد خب حالا شاد شدی یا نه، من تونستم تو رو شاد کنم یا نه. فهمود به خدا قسم یه چیزی بالاتر از شادیه، بالاتر از شادی. خدا بزر میکنه میاد. حالا این آدم چقدر معرفت داره؟ یکی از که شاد شده میگه این چه کاری در حق من کرد، من باید امسال در شکرانه این نعمت پشم برم حج برای این دعا بکنم، برم حج برای این دعا کنم و به امام صادقم بگم که این چیکار کرد. خلاص پا میشه میره حج، میره اونجا امام صادق علیه السلام میبینه، تا چشش میخوره به امام صادق میبینه که امام صادق بهش گفتش که خب بگو ببینم چیکار کرد باهات. گفت من گزارش دادم، هی حضرت نشون میداد که شادتر داره میشه. حالا ببین حضرت چی میگه، خوب دقت کنید. این رابطه تک تک شماست با خدا و اهل بیت. اینو اگه بفهمید خیلی تو شادی تو زندگیتون اثر داره، خیلی سبک زندگیتون قشنگ میشه. دیگه احساس خلع عاطفی از هیچ کس نمی کنه انسان. انسان با داشتن یه همچین عشقی که از خدا داره و اهل بیت هیچ وقت احساس حقارت بهش دست نمیده، کوچیک نمیشه. یعنی زمین و زمان از همسرش، خانواده همسرش، نمیدونم دوستاش، نمیدونم مدیرش، مسئولش، هر کس که تلاش کنه اینو تحقیر کنه اصلا این تحقیر شدنی نیست. مثل حضرت زینب سلام الله علیها که هر چی تلاش کردن اینو کوچیکش کنن، از زینب هم ما رأیت الا جز زیبایی هیچی نبود. بعدم تازه وقتی میرسه به یزید میگه استسقه رو که من تو رو تحقیرت میکنم، تو برای من کوچیکی، خیلی کوچیکی برای من، خیلی حقیری پیش من. نه تنها احساس حقارت بهش دست نده، بچه هاش کشته شدن، تیکه تیکه شدن، برادرزاده هاش، داداشاش اسیر شده تو اسارت. این چقدر تحقیر بهش کردن، توهین بهش کردن، کتکی زدن. میبینی اصلا این خانم یک ذره کم نیورده. حالا شما اینو بذارید جلو آدمایی که تا یه چیز حرف زش میشنون یا یه حرف بدی میشنون یا حالا یه حرف دل سرد کننده میشنون از پدر مادر خانواده همسر، همسر افسرده میشن، میشه گریه میکنن. خب ما بچه های از زینبیم، واقعا ما بچه های از زهراییم، ما شیعه ایم که انقدر زود عصبانی میشیم، ناراحت میشیم، احساس حقارت بهمون دست میده. ببین حضرت میخواد بگه تو ذاتن آسمانی هستی و قیمتی هستی، قیمتت بالاست، کسی اصلا دستش به تو نمیرسه بتونه تحقیرت کنه. اون تحقیرهایی که الان دارن ما رو میکنن، دستامو نگاه کنید، وقتی داره میگه تو بچه اهل بیتی، تو بزرگی، ما کجا قرار دادیم؟ ما اینیم، اونی که اون روحی که از جنس اهل بیته، این کسی که تو کره زمین داره زندگی میکنه به عنوان یه خانم یه آقا اینه. یعنی حتی فرشته هم پایین تره، یه زنه یا یه مرده دیگه، من غیر از این که نیستش که، ما بالاخره یا زنیم یا مردیم. گفته بود که خانم چی زایده؟ گفت بابا فقیر فقرا چی میزان، یا پسر یا دختر دیگه. بالاخره ما فقیر فقرا یا زنیم یا مردیم دیگه. خب زن و مرد که ما نیستیم که، ما اصلا نه زنیم نه مردیم، ما آدمیم، ما انسانیم از جنس خدا، از جنس اهل بیت. اگه اینو باور کردی قیمتت رو، دیگه هی نمیه قصه بخوری، آی نمیدونم بدبخت شدم، بیچاره شدم، قدرمو ندونستن، نمیدونم بی خود زندگی کردم، این همه سال زندگیم هدر رفت، نمیدونم آدم های بی لیاقت، آدم های نمک نشناس، هم چیزی نیستش که. تو اشتباه زندگی کردی که اومدی به جای اینکه این زنانگی تو، مردانگی تو، عشق تو بفروشی به خانواده آسمانیت، به خدا، فروختی به زن و بچه تو شوهرت. خب اونا نمک نشناس توشون در میاد، خائن در میاد، نمیدونم بی معرفت در میاد، نفهم در میاد، موقع ممکنه تو احساس بد به دست بده. تو اصلا از اول اشتباه کردی تو سبک زندگیت، فکر کردی اونی که باید تو برای زندگی بکنی و عمر بذاری این آقا هست، این خانم هست. خب وقتی میگه این آقای این خانمه، یعنی تو هنوز تو بخش حیوانی داری زندگی میکنی، نه به عنوان یه انسان. انسان هیچ وقت نمیاد برای کسی بقیه رو شاد میکنه به عشق خدا، به بقیه خدمت میکنه به عشق خدا، یعنی همه چیشو میفروشه به خانواده اصلی و صاحب خودش، مولای خودش، معشوق خودش. برای چی بره به کسی دیگه بفروشه؟ اصلا اونا نمیتونن جواب 5 دقیقه عمر شما رو بدن، نه شوهرت، نه پدرت، نه مادرت، نه بچت، نه هیچ کس. بنابراین تو اصلا بی خود میکردی و بی خود میکنی که بری اینجوری وقتت و عمرت و زندگیت رو بفروشی به اینا، که اگه نم قد ندونستن بعدن همیشه قصه بخوری. قرآن ببین چقدر قشنگ به همه ما دستور میده. قل هر وقت میگه قرآن، یعنی بعدش دستور عمومیه، شاه کلیده. قل به همه بگو، همه اینجوری حرف بزنن، همه به این قائل. قل یعنی قائل باش، قل یعنی اعتقاد داشته باش، قل یعنی باور کن اینو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. من انقدر قیمتی ام، انقدر گرونم، انقدر با ارزشم که نمازم، عبادتم، زندگیم، مرگم فقط برای خداست. مثلا با کسی کار ندارم، مثلا تو دنیا با هیچ کس طرف نیستم. اگه خودتو با یه نفر طرف کردی، قیمتت هم همون آدمه. نه فقط با یه نفر، تو زندگی با هر کس خودتو طرف کردی و به خاطر اون زندگی کردی، قیمتت هم همون. اگه گفتی خدا، قیمتت همینقدر بزرگه. گفتی اهل بیت، قیمتت بزرگه. اگه گفتی نه، این که الان شوهرمه، این که الان دوستمه، این که الان مادرمه، بابامه، بچمه، قیمتت هم همونه. ای به این فروختی ممکنه این ناسپاسی کن، قدرت هم ندونه، اصلا ممکنه خیانت بکنه، ممکنه دستت هم گاز بگیره، دستی که عسلی گذاشته تو دهنش گاز بگیره. برم این آدم نباید بیشخصیت باشه، خودشو به کمتر از خدا و اهل بیت بفروشه. برای هر کس زندگی کنی، یه روزی تنهات میذاره، یه روزی قالت میذاره، یه روزی میفروشدت، یه روزی بهت خیانت میکنه، یه روزی با کسای دیگه عوضت میکنه، مثل آشغال پرتت میکنه کنار. ولی خداست که تو رو همه جوره دوست داره، میخره، گناهاتم میخره. خداست میگه گناهاتم بیار، قصاتم بیار، من جای گناهات به ثواب میدم، قصاتم بیار، من به جای شادی میدم. تو دیگه چی میخوای؟ آدم با این خدا قصه میخوره؟ ای وقتی قصه خورده، یعنی تو هنوز تو یه زنی، یه مردی، هنوز باور نکردی آدمی، هنوز باور نکردی انسانی. اگه باور کردی آدمی، اگه باور کردی خدا روح خودشو در تو دمیده، اگه باور کردی خانواده اهل بیتی، اگه باور کردی از آل محمد هستی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، دیگه میمه شدی، دیگه رفتی توی فضایی که دیگه هیچ کس دستش بهت نمیرسه. هیچ وقت احساس توهین، احساس تحقیر، احساس کوچکی، احساس این که الان قلم گذاشتن، احساس این که الان چی، اصلا هیچ وقت این احساس به دست نمیده. محال دیگه با این حس حسادت کنی به کسی. راه سعادت سه تا بود دیگه، سه تا شاخص ها، یادتون نره ها اینو که من تکرار میکنم. بگید بلند چیا بود؟ مهربانی، بلند، آرامش، شادی. آفرین، این سه تا. هر کس میخواد راهش روش باز شه، راه سعادت، مهربانی، آرامش، شادی، این علامت مسلمونی، علامت ایمانه، ایمان حقیقی ها. روت میخواد باز شه، عاشق خودت شو، عاشق خودت شو، عاشق اون شخصیتی که خدا تو رو ساخته، همون جوری باش که خدا دوستت داره و بهت نگاه میکنه. با قیمت خانواده آسمانی به خودت نگاه کن. با عزت و احترام خانواده آسمانی، نه با عزت و احترام خانواده زمینیت، یا مثلا شؤونات پایینی با اینا خیال پردازی که جامعه داره میکنه با اینا قیمت بگیری، با اینا با شغل، با خوشگلی، با قد، با هیکل، نمیدارم، با غذا، با لباس، با ثروت، با مدرک تحصیلی، اگه از اینا قیمت میگیری، آدمی که از اینا قیمت میگیره بی قیمته، بی شخصیت، واقعا بی شخصیت و بی قیمت. اما نه، اگه از حقیقت و قیمت خودت قیمت میگیری و برای خودت عزیزی و محترمی، عاشق خودت هستی، عاشق این من اصلیت هستی، واقعا قیمت حقیقی اون حقت هم هست، مبارکت هم باشه و حقته و درسته. و تا وقتی عاشق این شخصیتت نیستی، همیشه میگردی یه چیزای بی خودی رو پیدا کنی که باهاش شخصیت پیدا کنی. مثلا رئیس بشی یه جا، نمیدونم یه جا مدرک تحصیلیت بالا باشه، نمیدونم پولتون چجوری باشه، با ماشینت، با خونه، نمیدونم با این خونم اون کجاست، این من چقدر طلا دارم، چقدر قیمت دارم، نمیدونم چقدر مهریه چقدر، جه همه چیزای مسخره کوچک بچگونه، با اونا میخوای قیمت بگیری، با لباس، نمیدونم با هیکل، با اندام، با نمایش گذاشتن اینا میخوای قیمت بده کنی، اینا قیمت تو نیست اصلا، اینا قیمت تو نیستش. ببین آقا چی جواب میده، خوب دقت کنین قیمتتون رو. میفهمد که این چقدر زیرکه این آدم. به امام صادق میگه آقا شما هم شاد شدید با شادی من، اکارای این آقا شما هم شاد شدید. این چقدر هوشیاره که ملاکا دستش این آدم، یه اون آدم عرضه داشته امامو شاد کنه یا نه. میگه شما هم شاد شدید؟ این حضرت چی جواب میده؟ میفهمد که آره به خدا سوگند، به خدا قسم، آره من شاد شدم از اینکه تو شاد شدی، مشکل تو برطرف شد. ببین امام صادق شادتر از اینکه مشکل بچهش حل شده تا خود اون بچه، تا خود اون آدم. ما بچه های اهل بیتیم دیگه، قیمت باید دستمون باشه. خدا سوگند که مرا شاد کرد و پدرانم را شاد نموده است. به خدا سوگند که امیرالمومنان را شاد کرد. ببین حضرت را خبر میده، میگه الان امیرالمومنین، امیرالمومنین 6 نسل قبله، میگه الان امیرالمومنینم شاد شد. احمد. به خدا سوگند که پیامبر را شاد کرده است. به خدا سوگند که خدا را در عرشش شاد کرد. چه آدم چه عرضه‌ای داره خواه، چه کاری میتونه بکنه آدم ها، چه کار میتونه آدم بکنه. شاد کردن دیگران هزینه داره. ببین آدم چیکار کرد، نصف اموالشو داد، فداکاری میخواد، خرج کردن میخواد، صبر میخواد، سرمایه گرما کشیدن میخواد، بیداری کشیدن میخواد، شاد کردن یه نفر. از خانوادتون شروع کنید. بیان من چی جوری میتونم خانوادم رو شاد کنم. امروز خانومم خسته است، مهمون زیاد داره. من میتونم یه کاری کنم که این نصف بارش کم شه، یه پنجم بارش کم شه. من میتونم با یه چیزی، با یه پیشنهادی، با یه کاری کنم که این شاد شه. میتونم یه پیشنهاد بدم به همسرم، به شوهر، به زن، به بچه هام. ببینید تو تربیت داره تو رو هدفمند تربیت میکنه، میگه تو باید همیشه وقتی تو خونه داری میگردی این آنتن ذهنت قفل بشه رو این که من الان چند ساعته که تو خونه حضور دارم، یا حتی بیرون از خونه چجوری میتونم بچه ها رو شاد کنم، خانواده رو شاد. یه پیشنهاد تفریح بدم، برم یه چیز خوراکی بخرم بیارم. اینکه جمعه مستحبه، افراد نذارن جمعه عادی بگذره، همه اعضای خانواده باید تلاش کنن. جمعه عادی نباید بگذره، روز تعطیل ما. مرد چه پیشنهادایی میتونه بده؟ زن چه پیشنهادایی میتونه بدن؟ یه وقت بچه‌ها چه پیشنهادی میتونن بدن؟ به خصوص اونا که متعهد هستن. پدر مادر شما، پدر مادر مثلا زنگ بزن شما امشب غذا درست نکنید، امروز غذا درست نکنید، امشب بیاد مهمون ما. ما غذا درست میکنیم میایم خونه شما. امروز بریم همگی پارک. غذا ما درست میکنیم، آماده میکنیم. اون موقع شاد کن، شاد کردن هزینه داره. غذا رو ما آماده میکنیم. بیاد بریم همگی پارک. برای همه شاد شن. یه هدیه خریدن، هر کاری که آدم میتونه انجام بده. تو بین اینا بچه ها همه واجب ترن. قبلا هم گفتم بچه ها همه واجب ترن. لذا خوندم براتون یه زمان اینو که حضرت میگه در بهشت یه خونه هست بهش میگه خانه شادی. بهشت خودش خانه شادیه. بهش اصلا وقتی شما میری تو ذوق زده شادی، یه لحظه شادید کم نمیشه تو بهش. بهش یه جایی که آدم هر لحظه، یه میلیون سالم که میگذره، یه میلیارد سالم که میگذره، هر لحظه شادتر میشه. هر لحظه چیزای جدیدتر، بهتر، قشنگتر، بالاتر. بهش اینجوری. بهش هیچ وقت یه چیز تو بهش عادی نیست. هیچ وقت. حالا یه جایی که اینجا حضرت میگه یه جایی تو هست بهش میگن خانه شادی، اونجا دیگه چه خبره؟ میگه ولی همه رو هم نمیبرن اونجا. کیا رو میبرن؟ لا یدخلها الا من افرح الصبیان. اونجا کسی داخل نمیشه مگر کسایی که عرضه داره بچه ها رو شاد، جلو گریه بچه ها رو بگیره، بچه ها رو شاد کنه، بچه ها آرامش بده. بچه خودش هم نه، بچه رو. یه بچه تو خیابون، یه بچه یتیم، یه بچه فقیر، یه بچه که حالا هر کس، هر بچه. آدم عرضه داشته باشه بچه رو شاد کنه. چقدر بچه ها پیش خدا عزیزن. چقدر بچه ها پیش اهل بیت دوست داشتنی هن. بچه ها کسایی هستن که رزق پدر مادر به واسطه اونهاست. و بچه‌ها کسایی هستن که امنیت یه جامعه رو خدا میگه من به خاطر بچه‌ها به یه جامعه امنیت میدم و عذاب نمیفرستم. بچه‌ها خیلی موجودات بزرگ و با ارزشی هستن. ظاهر قضیه میگه که بچه میخوام چیکار؟ بچه میخوای چیکار؟ راه رزقت بسته میشه وقتی بگی بچه نمیخوام یا کم میخوام. امنیتت هم به خطر میفته، بلا میاد سرت. بچه هر چی بیشتره، یعنی ثروت بیشتر، رزق بیشتر، آرامش بیشتر، امنیت بیشتر، شادی بیشتر. به خصوص شاد کردن بچه ها خیلی مهمه. خب وقت داریم یا نداریم؟ چون یه دونه روایت دیگه مونده تو این زمینه. نه دیگه، خوشحال بشید، نه دیگه وقت نداریم. اول چون خودم قرار جلسه مهمی دارم، الانم باید برم، وقت مشاوره و سوال و اینا ندارم. لطفاً مزاحم نشید. این یه دونه روایتش هم خیلی قشنگه، ولی میذارم برای جلسه بعد میریم ان شاء الله مورد دوم. فعلا مورد اول از آثار شاد کردن رو خوندیم. میریم انشاءالله جلسه بعد اگه عمری بود سراغ این که غیر از این که خدا شاد میشه و اهل بیت شاد میشن، دیگه چه آثاری داره شاد کردن دیگران. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی هی به من پیغام دادن که شما برای رأی گیری و انتخابات میخواید چیکار بکنید. ببینید آدم باید به یک کسی رأی بده که فردا قیامت خودش هم بتونه جواب بده. شما به هر کس رأی بدید تو کار اون سهیم میتونه. یادتون نره رأی یعنی اثر وجودی یه آدم. شما در اثر رأیتون به یه نفر اجازه میدید بیاد تو کشورتون تو بقیه شؤونات دخالت بکنه. آه؟ همین. الان این شهید رئیسی سلام الله علیه ولی خدا این همه تو این 2.5 سال کار ده ها سالو برای کشورم، کاری که 18-19-20 سال عقب بود این همه رو انجام داد، جبران کرد. یه فقره کارش این است 8000 کارخونه که دولت قبل تعطیل کرده بود و ده ها هزار کارگر رو بیکار کرده بود، کارمند رو بیکار کرده بود، به خاک سیاه نشونده بود. یه دونه از صدها کار اون این بود که 8000 واحد رو دوباره فعال کرد و کارگرها رو برگردون سر کار. یه دونه صدها کار این مرد بود. اونایی که به این مرد رأی دادن تا قیامت توی کارهای خیری که اون کرده سهیمن تا قیامت. پس یه کسی رو انتخاب کنید که اگه کاری انجام میده گناه خیلی نکنه، معصیت نکنه، گناه نکنه، تخلف نکنه. به کسی که کار خیرش لاقل بیشتر از کار بدش باشه. ما نمیگیم یک آدم 100% همه چیزش خوبه، همه کارش درسته، ممکنه ضعفایی هم داشته باشه، ممکنه تو دولت او به کسی ظلم بشه، همونطور که در دولت امیرالمومنین هم اینجوری بود. در دولت امیرالمومنین هم ضعف بود، بعضی از استاندارای حضرت خیانت میکردن، بعضی از استاندار حضرت، چون حضرت کسی رو نداشت دستان اونو که میشناخت و میذاشت. حالا اون موقعی ممکن ظلم میکرد، دزدی میکرد، فرمان روای منصوب حضرت بود ولی ظلم میکرد، قاضی منصوب حضرت بود ولی مثلا ناحقی میکرد، رشوه میگرفت، رشوه میگرفت، این کارا. این دیگه به امیر المومنین ربط نداره. حالا اون دیگه بالاخره اینو تونسته پیدا بکنه بذاره. همیشه هست. شما ما وقت نمیگیم یه نفر 100% آدم بی عیب و نقصی معصومه و در دولت اون هیچ اتفاق بدی نیفتاده یا نمیفته. نه اینجوری نیستش. ولی موضوع این است شما باید کسی رو انتخاب کنید که روز قیامت حجت شرعی داشته باشید. آقا ما جوابشو میدم، جواب این رأیی که دارم میدم رو میبینم و قطعاً کارهای خیرش بیشتر از شر باشه که شما برنده باشید. این خیلی مهمه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
حسنا باشی؟ خوبی؟